درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و سخن رو با غزل شماره 167 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود، بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان، بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد توش چو که نرو بود. اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم، وگر کهم همه در آتش توام کهدو. وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم، ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود. وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم، ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که تو آمد از او وجود افزود. فلک کبود و زمین همچو کور راه نشین، کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود. ستایشت به حقیقت ستایش خیش است، که آفتاب ستا چشم خیش را بستود. ستایش تو چو دریا زبان ما کشتی، روان مسافر دریا و عاقبت محمود. مرا عنایت دریا چو بخت بیدار است، مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود. بعد از این غزل زیبا و پرمعنا به سراغ مثنوی میریم. در داستان طوطی و بازرگان هستیم و در بحث صبر، که مولوی فرصتی پیدا کرد و به بحث تأثیر سخن رفت و بعد از سخن بحث رو به صبر کشید. گفت گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر شود. نوبت گذشته ما هم مثل مولانا فرصت طلبی کردیم و در این بحث صبر یه درنگی کردیم، یه قدری راجع به صبر صحبت کردیم. گفتیم مولانا میگه که عجله، شتاب زدگی کار بچه هاست که تا چشمشون به شیرینی میفته هوس میکنن، هست حلوا آرزوی کودکان. اما صبر منتهای همت دانایانه، منتهای همت عاقلانه، مشتهای زیرکانه. زیرک یعنی دانا، مشتها یعنی اون چیزی که اشتها به اون تعلق میگیره، خواسته، مطلوب. صبرم گفتیم که ضمناً اسم یک درختیه که میوهش تلخ. صبر تلخه، ولی آدمهای عاقل و دانا اون تلخی رو انتخاب میکنن به جای حلوای شیرینی که مضر برای سلامتی. مولانا اینجا این دو سه بیت رو که راجع به صبر گفت، نوبت گذشته ما یه قدری در باب صبر صحبت کردیم و قول دادیم که یه قدر بیشتری امروز صحبت بکنیم. بحث دفعه قبل ما این بود که طبیعت یک زمانی لازم داره برای تحول و در طبیعت زمان یک امر اجتناب ناپذیره. شما هر چیزی رو در هر زمانی نمیتونید انتظار داشته باشید. عرض کردم درسته که درخت سیب میده، ولی در فروردین در آب و هوای اقلیم ما درخت سیب نمیده، در پاییز سیب میده. تو هر چیزی همینطوره. در نظر گرفتن، به قول ریاضیدانها و فیزیکدانها، در نظر گرفتن این پارامتر ت در معادله، این درس طبیعته که هر چیزی در هر زمانی به دست آمدنی نیست. مثال اون بیت مولانا رو هم زدیم که میگه مهلتی بایست تا خون شیر شد. برای تبدیل شدن خون به شیر باید یه زمانی در نظر بگیری، مهلت لازمه، با ضرب و زور نمیشه. حالا امروز در این بحث صبر بنده میخوام به یک جنبه تربیتی و اجتماعی صبر اشاره بکنم. این موضوع سالهاست ذهن من رو به خودش مشغول کرده، هر از گاهی بهش برمیگردم فکر میکنم. من خیلی فکر میکنم که ما ایرانی ها چرا عقب مونده ایم در دنیا. بالاخره شک نیست که ما ایرانی ها تا همین اواخر یه ملت عقب مونده بودیم. هنوزم نمیتونیم بگیم که بر همه مشکلاتمون غلبه کردیم، خیلی مشکلات داریم. درسته که ما با انقلاب اسلامی اون علت اصلی عقب موندگی رو از سر راه خودمون برداشتیم، ولی مشکلات زیاد داریم. چه سریه یه کشوری مثل کشور ما با این همه نعمت، با این همه امکانات، با این همه وسعت سرزمینی، با این مردم باهوش، با استعداد، خوشفکر و حتی مردم خوشقلب، مردم مهربان، آماده کمک، نوع دوست، خیلی محسنات در ملت ما هست و در کشور ما، منابع طبیعی، منابع زیرزمینی، تنوع اقلیمی، موقعیت جغرافیایی ممتاز در دنیا، به قول معروف موقعیت ژئوپلیتیکی. چه سریه؟ خب این موضوع مهمیه. استادان ما، بزرگان ما راجع به این موضوع فکر کردن، از جمله استاد شهید مطهری درباره علل انحطاط مسلمین فکر کرده. ایشون در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت یک فهرستی از دلایل انحطاط مسلمین ذکر میکنه. بنده هم راجع به ملت خودمون یه قدری فکر کردم. من تصور میکنم یکی از علل عقب ماندگی ما بی‌صبریه. بی‌صبری. ما صبر کردن رو یاد نگرفتیم. بلد نیستیم صبر کنیم. دوست نداریم صبر کنیم. در هر کاری خواهان نتیجه فوری هستیم. نفع آنی رو به نفع آتی ترجیح میدیم. نفع آجل رو به نفع آجل ترجیح میدیم. آجل اولی با عین، آجل دومی با الف. دنبال نفع آجلیم که به تعجیل حاصل بشه، نه نفع آجلی که در یه مدتی بعد به دست بیاد. این گرفتاری در بسیاری از مردم ما هست. شما تو هر موردی اگه دقت بکنین ببینین گرفتاری سر همینه که نمیخوایم صبر کنیم. من حالا یه تعدادی مثال میزنم، عمدنم مثالها رو متعدد میزنم از جاهای مختلف. مثلا یه دانش آموز درس نمیخونه. چرا؟ چون درس خوندن براش سخته. دوست داره کتاب ببنده، بشینه سریال تلویزیون تماشا کنه، این سریال تموم شد کانال عوض کنه، سریال دیگر رو از کانال دیگه ببینه، از یه کانال دیگه فیلم ببینه، بعدن مسابقه فوتبال ببینه. کتاب میبنده برای اینکه به این چیزایی که دوست داره، هست حلوا آرزوی کودکان مثل شیرینی، دنبال این چیزهاست. اما اونی که عاقل صبر میکنه، کشش داره براش این تماشاها، اما خاموش میکنه، از این اتاق میره اتاق دیگه درس میخونه. 20 سال درس میخونه، 10 سال درس میخونه. نتیجهش چی میشه؟ یه عمری به قول معروف آقا میشه، مؤثر میشه، عالم میشه، هم یه زندگی آبرومندی برای خودش فراهم میکنه، هم فایده به جامعه میرسونه. اگر پزشک بشه یه جامعه ای از وجودش بهره میبره، استاد بشه، دانشمند بشه، روحانی بشه، هر شغلی پیدا بکنه خیرش به جامعه میرسه. اما اگر نه، نه. یه تاجری صادرات میکنه، یه جنسی رو به خارج میفرسه، ازش میخرن، میبینه بازار داره، دفعه بعد هوس میفته که حالا که مشتری داره بیاد و یه مقداری اجناس بنجلم قاطی اینا بکنه و یه شبه پولدار بشه. بله، به حساب اعتمادی که دیگران کردن یکی دو بار این کارو میکنه. نتیجهش چی میشه؟ بازار این تجارت رو هم برای خودش خراب میکنه، هم برای کشورش. اعتماد دیگران از دست میره. یه بار دو بار که خریدن دیگه تموم میشه. نتیجه چیه؟ اینی که نمیخواد صبر کنه که یه آب باریکه‌ای باشه ولی دائمی در دراز مدت این سود حاصل بشه. این میخواد سود دراز مدت رو در کوتاه مدت حاصل کنه، همه چی رو به هم میریزه. حالا بیاید سراغ یه دانشمندی که داره کار تحقیقی میکنه تو آزمایشگاه. این قوانین طبیعت که پیش پا نیفتاده که هر کسی از را برسه یه قانونی کشف کنه، یه پیشرفتی در علم حاصل بشه. پیشرفت علمی جز با صبر حاصل نمیشه. شما شرح حال این دانشمندان رو بخونین، همین دانشمندان غربی که به کشف قوانین طبیعت در قرن 19 اوایل قرن 20 در فیزیک، ببینید چقدر قانون کشف شده. شرح حال دانشمندانی که به این قوانین دست پیدا کرده اند رو بخونید. ببینید چه زجری کشیدن. صحبت این نیست که یک بار آزمایش بکنی فوری به قانون دست پیدا بکنی. سالها ممکنه شما تحمل بکنی، صبر بکنی تا یه نتیجه بگیری. این شرح حال مادام کوری رو بنده میخوندم، حیرت آوره از اینکه این زن در یک آزمایشگاه مخروبه نمور فاقد امکانات با چه زجر و تحملی با چه صبری این به کشف خاصیت رادیوم و مواد رادیواکتیویته دست پیدا کرده. تو علم اینجوریه، اینطور نیستش که همین تا رسیدی مسئله حل بشه. حالا بیایم توی رفتارهای اجتماعی، تو قوانین رانندگی، رفتار مردم در رانندگی. چرا پشت چراغ قرمز نمی ایستیم؟ برای اینکه بی صبریم، صبر نمیخوایم بکنیم، میخوایم زودتر به مقصد برسیم. این یک دقیقه دو دقیقه صبر و درنگ بر ما سخته. میرسیم در مسیر خودمون به یه خیابونی که خیابون ما رو قطع کرده، مثلا در اصلی رانندگی میکنیم به فرعی میرسیم، میدونیم که روبرومون هم از این فرعی رد بشیم پره، ولی میایم وسط فرعی رای طرف مقابلم میبندیم. مثلا 8 متر فاصله است بین ما و اون ماشینایی که اونجا جلوی ما تو خیابون روبروی ما وایسادن. این شاید 1 ثانیه 2 ثانیه هم طول نکشه طی این مسیر، اما ما سر جای خودمون وای نمیسیم که مسیر فرعی عمود بر مسیر ما باز باشه ماشینا برن. میایم راه رو میبندیم، هولیم، به قول معروف هول میزنیم، عجله داریم، بعدم اونجا متوقف میشیم. ماشینای طرف مقابلم میان، اونام حیرت زده وای میستن. ما میتونستیم اینجا وایسیم، راه رو باز کنیم، راه روبرو که باز شد دیگران هم نسبت به ما همین کارو بکنن، حرکت کنیم، اما نمیکنیم. توی سفر در جاده، توی گردنه یا به هر دلیل دیگه‌ای ماشینا باید پشت سر هم حرکت کنن، ما بی صبری میکنیم، میبینیم دست چپ جاده خالیه، ماشین نمیاد، بعد میگیم که چرا صبر کنم. یه بیقراری بی دلیلی وجود همه ماها رو گرفته، یک شتاب زدگی انگار در بنیاد وجود همه ما شعله ور شده. تا نگاه میکنیم که این ور خالیه، فوراً فرمون رو میپیچونیم سمت چپ و خودمون رو از این صف ماشینا به اصطلاح خلاص میکنیم، میایم توی قسمت طرف مقابل که ماشینای طرف مقابل باید بیان، گاز میدیم و حرکت میکنیم و خیال میکنیم که یه فتحی کردیم. خب ماشینای دیگه هم که میبینن ما این کار کردیم، میگن که چرا ما وایسیم، این یکی به نتیجه برسه، همه همین کار رو میکنن. یه وقت میبینید که هر دو طرف جاده پر شده، هم اون جایی که سهم ما و حق ماست، هم اون جایی که نباید بریم. نتیجه این که ماشینایی که اون جلو هستن و باید از سمت مقابل بیان دیگه نمیتونن بیان. اون وقت بیا و تماشا کن چه کلاف سردرگمی نتیجه بی صبریه بنده، که اگر 10 دقیقه صبر می کردم را باز می شد و می رفتیم، اما نکردم، کاری کردم که 8 ساعت مثلا مسافرات تو جاده همه موندم در اثر اینکه همه جام که پلیس نیست، به این آسونی هم که را باز نمی شه. تو خیابون ممکنه با بی سیم خبر کنن فوری 5 دقیقه دیگه یکی بیاد، ولی توی جاده ها به این سرعت راه باز نمیشه. نتیجه چیه؟ یعنی علت این چیه؟ بی صبری. بنده یه عکسی میدیدم در این مجله معروف دانش جغرافیا که مجله بسیار پرسابقه یه شاید 200 سال این مجله منتشر میشه به نام نشنال جیوگرافیک معروفه، یه عکسی گرفته بودن در یکی از کشورهای دیگه با هلیکوپتر از بالا با بالگرد از بالا عکس گرفته بودن. یه جاده کوهستانی بود مثلا شاید 20 کیلومتر از این جاده رو نشون میداد یا 10 کیلومتر نشون میداد. یه طرف جاده کاملا رابندون بود، یه طرف جاده کاملا باز. من دقت کردم از این چندین هزار ماشینی که تو این پیچ آهامه پشت سر هم وایساده بودن، یک دونه ماشین هوس نکرده بود از این خط وسط عبور کنه و زرنگی بکنه. این چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم زرنگی، که عین نادانیه، به هیچ وجه زرنگی نیست. این آدم زرنگ اونی که وایسه تا را باز بشه. و کم لهوم نظیر، شما به هر چی نگاه بکنید ببینید این مشکل وجود داره. و این فقط در مقیاس فردم نیست، مثال هایی که من زدم از دانش آموز و از دانشمند و از راننده و از صادر کننده و اینا، مثال از افراد زدم، ولی این رو در مقیاس اجتماعی هم می شود ملحوظ کرد. یعنی یک ملت هم میتونه صبر کنه یا میتونه نکنه. یه ملت میتونه 20 سال 30 سال 40 سال صبر کنه ولی برای همیشه خودش از عقب موندگی نجات بده، میتونه هم نکنه. مثلا کشور ما مردم میتونیم به دولت هامون فشار بیاریم که این نفتی که میفروشید بدید ما، یا خودتون برای ما اشیای لوکس وارد کنید. هر چی توی کشور خارجی اختراع میشه و ابداع میشه فوری ما بخریم. ما تو خونه هامون همه دستگاه های برقی خودکار رو داشته باشیم، آخرین مدلش هم داشته باشیم. ما همه چیزای چرب و شیرین و خوشمزه و شکلات های سوئیسی و نمیدونم شیرینی های کجا و هر چیزی که دوست داشتنیه همه اینا رو وارد کنیم. همه لباسای جدید که در دنیا تبلیغ میکنن هر کی هر چی تولید کرده ما بخریم، زندگی امروزمون خوش و خرم و خیلی شیک و راحت باشه. این یه مدله که بشیم یه جامعه مصرفی، برای هر کی در دنیا یه چیز پرزرق و برق تولید میکنه ما بشیم مصرف کننده اونا و بعدم دلمون خوش باشه که در رفاه داریم زندگی میکنیم. یه شیوه زندگیه. یه شیوه دیگه اینه که نخوایم اینا رو و اجازه بدیم که این سرمایه صرف زیرساختهای مفید در دراز مدت بشه، کارخونه وارد بشه، آزمایشگاه وارد بشه، دانشگاه ساخته بشه، آدم تربیت بشه، تولید در داخل کشور شکل بگیره، ولو اینکه نتایج اولیه اون تولید به پای نتایج کشورهای دیگه نرسه. یعنی اون دستگاهی که خودمون درست میکنیم به اندازه دستگاه کشورهای دیگه پیشرفته نباشه، اما مال خودمونو بسازیم و مصرف کنیم، صبر کنیم، تحمل کنیم. یعنی هر چیزی رو نریم دنبال خارجیش که اون بهتر از اینه، زرق و برقش بیشتره. بنده چند سفر به ژاپن رفتم، خیلی از این تولیدات ژاپنی، دستگاه‌های ژاپنی که تو خونه‌های همه ما هست تو خونه‌های خود ژاپنیان نیست. اصلا ژاپنی‌ها خبر ندارن از این دستگاه‌هایی که ما می‌خریم از اونا. مردم ژاپن نمی‌شناسن که یه مدل جدیدش هم ساخته شده، با همون دستگاه قدیمی کار میکنن. بنده رفته بودم آکسفورد در انگلستان، از کتابخونه دانشگاه آکسفورد دیدن میکردم. این چرخ نقاله‌ای که کتاب رو از مخزن به تالار مطالعه می آورد، من دقت کردم دیدم یه چیز قدیمی لقلوق خیلی عقب افتاده ایه. حیرت کردم که تو انگلستان که اینقدر صنعت پیشرفته داره چرا اینو عوض نمی کنن. گفتن، سوال کردم، گفتن داره کار خودشو میکنه دیگه، ما مشکلی نداریم. درسته حالا انواع و اقسام الکترونیکی و کامپیوتری و این چیزاش هم ساخته شده، اما اینم درسته مال 100 سال پیشه، مال 80 سال پیشه، ولی داره کار میکنه. تا وقتی داره کار میکنه ما مشکلی نداریم. ملاحظه کنید، ولی ماها اصلا هرس میزنیم که جدیدش کدومه، کی اومده، چی شده، فوری پول بدیم. اصلا صبر و تحمل برای پیشرفت انگار یک گوهری بوده که ما گم کردیم، از دست ما رفته. خب یه ملت میتونه اینجوری غلبه بکنه به مشکلات خودش؟ من میخوام یه مثال دیگه هم بزنم و از این بحث بگذرم، و اون مثال دنیا و آخرته. یعنی آدمی که گناه میکنه در واقع بی صبری میکنه برای رسیدن به یک لذت بیشتر و لذت فوری، خودش رو از نعمت ابدی محروم میکنه. مؤمنه، قبول داره که خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست، گناهی هست، ثوابی هست، اما چشش به یک گناهی که میفته امروز رو غنیمت میشمره، فوری این لذت رو ببره، ولو اینکه به یک حرمان ابدی دوچار بشه. همه حرف قرآن اینه دیگه. در این قرآن 70 بار، در حدود 70 بار بحث صبر مطرح شد. یعنی دینداری صبره، صبر کن تا چشت به یه چیزی افتاد، هوس نکن، حساب و کتاب رعایت کن. این دنیا حساب و کتاب داره. بنده بی صبری رو نشانه بی عقلی میدونم. کسی که صبر میکنه عاقله. چرا؟ محاسبه میکنه، فکر میکنه که چی گیرم میان، چی از دست میدم. آدمی که بی صبره، این در علم حساب ضعیفه، یعنی محاسبش غلطه. به هوای یه چیز فوری، یه چیز بیشتره، با تأخیر رو از دست میده. این ضرب المثل قدیمی رو شنیده بودید؟ خیلی ساده است، اما همه حرفای ما تو همین ضرب المثل ساده عوامان است. قدیم میگفتن 1 سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره. یعنی 1 سال قناعت کن تا یه سرمایه بیاندوزی، بعد به جای نون و تره که ارزونه و خوشمزم نیست، نون و کره بخور، ولی با صبر. بنده فکر کردم صبر نشانه رشده و بی صبری نشانه کم رشدی. آدم رشد یافته، آدم رشید و ملت رشید، ملت رشد یافته، ملتیه که نفع آتی رو به نفع آنی ترجیح بده. اولا بشناسه آتی چیه، آنی چیه، بعدم قدرت تحمل داشته باشه، صبر کنه. این آدم، آدم رشد یافته است. مثلا علامت رشد در نظر بنده قدرت در صبر، داشتن صبر تو هر چیزی. اون آدمی که میوه میخوره تو ماشین، شیشه رو میکشه پایین، فوری میریزه بیرون، بی صبره، برای اینکه میتونه همین آشغالا رو نگه داره تو ماشینش، به منزل که رسید اینا رو ورداره ببره بزنه سطل زباله. اما این شتاب زدگی مثل یه موریانه‌ای در وجود ماها لانه کرده. بده آدم عیب ملت خودشو بگه. هر کی عیب ملت خودشو بگه عیب خودشو گفته. هیچ کس هم با تحقیر ملت خودش بزرگ نمیشه، با تحقیر هیچ کس دیگه هم بزرگ نمیشه. بنده هم قصد ندارم از این حرفا بگم که من اونم که یه همچین عیبی رو تشخیص دادم مثلا با تحقیر دیگران و ملت خودم. ولی بدتر از اون اینه که آدم یه چیزی رو بفهمه و نگه، یه چیزی رو ببینه و نگه. مثل این میمونه که آدم ببینه یه بیماری در جامعه وجود داره، بلکه اینکه خودش هم به اون بیماری مبتلا باشه. چون بنده هم که دارم اینو میگم تافته جدا بافته نیستم، اما اگر یه کسی حالا گیرم خودش هم مبتلا بود، اومد و گفت آقا همه ما مبتلاییم، نباید از این حرف رنجید، باید فکر کرد اگه درسته چاره کرد. بنده تشخیصم اینه که ملت ما احتیاج داره که صبر کردن یاد بگیره. چرا ما تو صف وای نمیسیم؟ حالا تازگی خوب شده انصافا در این 30-40 سال اخیر صف یه مقوله شده. من بچه که بودم میرفتم نونوایی سنگکی محلمون نون بخرم، همه به جای این که در طول هم پشت سر هم وایسن، در عرض هم افقی وای میستادن، یعنی جلوی اون شاطر نونوایی همه در عرض هم وای میستادن. هیچ که معلوم نبود که نوبتش کیه و کی اومده. اون شاطرم هر کیو که دوست داشت نون اونو زودتر میداد. چرا صف نمیبندیم؟ برای اینکه صبر نمیکنیم. این رو باید همه مربی ها بهش توجه بکنن. علاجش هم به نظر من از مدرسه است، یعنی تمرین صبر باید در مدرسه باشه. دفعه قبلم گفتم روزه تمرین صبره و خیلی چیزهای دیگه. صبر 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 کردن، تحمل کردن. اینم اشاره کنم، شما در صفات اخلاقی حلم شنیدید دیگه، آدم حلیم، آدمی که حلم میکنه. آدم که حلم میکنه چی کار میکنه؟ صبر میکنه. یعنی یکی میاد بهش بد و بیرا میگه، این به جای اینکه عکس العمل فوری نشون بده خشم خودشو میخوره. این حلمه. حلم یعنی تحمل. حمل و حلم حروفش یکیه، ه و لام و میم. در ادب عربی میگن حلم و حمل اشتقاق کبیر دارن با هم، یعنی همریشه معنایی خیلی ژرفی هستن با هم. یعنی آدمی که حلم میکنه حمل میکنه این بار رو. در فارسی هم همینطوره، ما به آدم حلیم میگیم بردبار. درست همون معنی حمل و تحمله. برد تحمل فارسی دقیقش بردباریه، یعنی بار بردنه. تحمل یعنی بار بردن، حمل یعنی بار بردن. وقت ما بار بردن رو کردیم بردباری در ترجمه حلم. حلم هم همونه که آدم این بار رو ببره و از رو دوشش نندازه پایین، صبر کنه. خوش به حال کسی که یاد گرفته باشه که صبر کنه. خوش به حال کسی که صبر کردن عادتش شده باشه، تربیت شده باشه برای صبر کردن. و خوشا به حال ملتی که امروز بر سختی ها صبر کنه برای رسیدن به فردای بهتر. ملت ما شروع کرده، انشالله رها نکنه و ادامه بده، قطعا خیلی بهتر میشه. Thank you. حالا میریم سراغ بحث دیگری در همین داستان توتی و بازرگان که کتیبه این بخش در مثنوی این است: تفسیر قول فریدالدین العطار، فریدالدین عطار قدس الله سره، که میگوید تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. مولانا که به عطار خیلی علاقه داشته و اعتقاد داشته، این بیت عطار رو گرفته سرلوحه این ابیات قرار داده. اشاره میکنم که در این بیتی که از عطار خوندم، صاحب نفس با صاحب دل مقایسه شده، صاحب نفس در مقابل صاحب دل قرار گرفته. میگوید صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تبدر است. خب میگوید که اگر صاحب دل شدی، صاحب حقیقت شدی، اگه آشکارا زهر کشندرم بخوری این زیانی نداره. حالا توضیح میدیم مقصودش چیه. چرا صاحب دل اگر زهر قاتل رو به عیان بخوره زیانی نداره؟ خودش توضیح میده: زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تبدر است. میگه صاحب دلی که مراحل سیر و سلوک رو طی کرده و در اخلاق کامل شده و خودش رو ساخته، بر خودش مسلط شده، این مثل یه بیماریه که شفا پیدا کرده، درمان شده. آدمی که صحت پیدا کرده، این دیگه لازم نیست پرهیز بکنه. این که میگن اونو نخور اینو بخور، یه چیزایی میگن برات بده، برای این که تو مریضی. اگر سالم باشی، خیلی چیزایی که مریضا نباید بخورن، خوردنش برای آدم سالم عیبی نداره. صاحب دل به سلامت رسیده، بدنش سالم شده. اون چیزی که به تو میگن نخور، برای این میگن نخور که تو هنوز مریضی، تو تب داری، تو به اون درجه کمال نرسیدی، تو طالب مسکینی، در ابتدای راهی، در میان تب داری، الان تب داری، برای تو بده. اما زان که صحت یافت و از پرهیز رست، او دیگه دوران پرهیزش تمام شده، تو هنوز مریضی، باید پرهیز کنی. طالب مسکین میان تبدر است. گفت پیغمبر که ای طالب جری، هن مکن با هیچ مطلوبی مری. جری به معنای جیره و اجر و مستمریه، مخفف اجریه. در ده خدا هم آمده، اجری آمده در ابیاتی در شعر فارسی. اون وقت طالب جری یعنی طالب جری، یعنی کسی که میخواد که یک مستمری به عنوان جیره و مواجب دائمی داشته باشه. از قول پیغمبر نقل میکنه، ظاهرا حدیثش هم پیدا نکردم، چون احادیث مثنوی رو جستجو کردن و مرحوم فروزانفرم کتاب احادیث مثنوی نوشته، جایی که هی مولوی میگه گفت پیغمبر، گفت پیغمبر، اینا رو پیدا کردن. علی الظاهر این حدیث رو پیدا نکردن. از قول پیغمبر نقل میکنه که ای کسی که جوینده و خواهان یک دریافتی و درآمد مستمری هستی، یه نفع دائمی میخوای، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مری ممال مراعه، مراع یعنی ستیزه و جدال. وقتی در یک کلمه عربی اون الف وسط به یه مبدل میشه، میشه ممال. مثل حسیب ممال حسابه، رکیب ممال رکابه. مری یعنی ستیزه و جدال. پیغمبر گفته که اگر طالب جری هستی، یعنی میخوای که این نفعت قطع نشه، با هیچ مطلوبی جدال و ستیزه نکن. اینجا مطلوب به معنای آدم کامله، انسان کامله، یعنی با انسان کامل، با معلم اخلاق و معنویت در نیفت، ستیزه نکن. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. میگه میخوای بری تو آتش، مواظب باش، اگه ابراهیم نشدی تو آتش نرو. ابراهیم بود که آتش بر او گلستان شد، اما اگر نمرود میخواست بره تو آتش که آتش بر او گلستان نمیشد. تا نمرود در وجود توه، یعنی تا خودت رو نساختی، تا غلبه بر هوای نفس نکردی، تا آتش شهوات رو در وجودت خودت خاموش نکردی، تا ابراهیم وار به توحید نرسیدی، ملکوت آسمان ها و زمین رو ندیدی، قدم در آتش نگذار، آتش بر تو گلستان نخواهد شد. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. چون نی سباه و نی دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. تو سباه نیستی، شناگر نیستی. سباحت یعنی شنا کردن. تو که شنا کردن بلد نیستی، تو که دریایی نیستی، چون نی سباه و نی دریایی، پس چرا خود رایی میکنی، خود سری میکنی، خود تو مینزی توی همچین دریایی؟ در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. میگه او، این او اشاره به کیه؟ صاحب دل. میگه اون صاحب دل میتونه بره تو دریا، آدم خود ساخته، آدمی که طی طریق کرده، آدمی که مسلط بر خیشتن شده، اون به عمق دریا میره و غواصی میکنه، گوهر در میاره. تو میری تو دریا، همو اول غرق میشی. اوز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. اون چیزی که برای دیگران زیان داره، هر که نگاه کنه میگه این ضرر داره، وقتی کار دست اون بیفته، این زیان رو مبدل به سود میکنه. از زیانها سود بر سر آورد. کامل یعنی همون صاحب دل. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. آدم کامل خاک رو به زر مبدل میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این آدم کامله که خاک رو زر میکنه. آدم ناقص طلا رو میبره میندازه تو آتش و خاکسترش میکنه، یعنی از بینش میبره. چرا اینطوره؟ چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. اون آدم کامل صاحب دل، اون قبول حقه. قبول حق یعنی مقبول حق، یعنی مقبول حق واقع شده. مرد راسته، اهل صدقه، به مقام صدق رسیده، وقت دستش در کارها دست خداست. چجوری خدا تصرف میکنه، چیزای بد رو به خوب مبدل میکنه، منفی ها رو مثبت میکنه، زیان ها رو سود میکنه. او آدمی هم که دستش دست خدا باشه اینجور تأثیر میکنه. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. اما اون که ناقصه، اون که جاهله، اون که هزار مشکل داره، دستش دست خدا نیست، دست شیطانه، دست دیوه. دیو یعنی شیطان. چرا؟ برای اینکه کار رو از روی عشق و علاقه و ایمان و معرفت انجام نمیده، از روی تکلف انجام میده، اسیر دام تکلیفه، یعنی مصنوعی کار میکنه. و ریو، یعنی ریو به معنای حیله و نیرنگه، گرفتار اینجور چیزاست، یعنی ظاهرسازی میکنه، باطن نداره کارش. حالا اینجور آدم چجوریه؟ جهل آید. حالا اون آدم چیز رو میگه، باز برمیگرده به همون انسان کامل. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. باز کامل و ناقص رو با هم مقایسه میکنه، میگه جهل وقتی که بیاد پیش آدم کامل، پیش صاحب دل، جهل تبدیل به دانش میشه. اما علم بره به دست آدم نادان، آدم ناقص، تبدیل به جهل میشه. درست هم میگه دیگه، آدم کامل، آدم عاقل، آدم صاحب دل، نادانی رو مبدل به دانایی میکنه، یعنی نادانی رو تبدیل به دانایی میکنه. آدم ناقص دانایی رو تبدیل به نادانی میکنه. این بحث ادامه داره. یا دو بیت دیگه میخونم و لاقل به یه جایی میرسونم. میگوید که هر چه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. علت یعنی بیماری، قبلا هم گفتیم. علتی یعنی علت دار، یعنی مریض. میگه آدم علتی، آدم مریض، هر چی بهش بدن این خودش مریضی میشه برای او، یعنی خراب میشه. اما کامل، انسان کامل، صاحب دل، اگر که سراغ کفرم بره، اون کفر رو به آیین تبدیل میکنه. ملت یعنی آیین. این معنایی که ما امروز از ملت میفهمیم جدیده. ملت در اصل معنا یعنی آیین. کفر به دست کامل آیین میشه. اما اگه بیمار باشه، هر چی بهش بدن اونم تبدیل به بیماری میشه. بعد نصیحت میکنه، ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. میگه ای پیاده ای که با سوار مری کرده ای، ای آدم به مقصد نرسیده ناقص جاهلی که با سوار در افتادی، یعنی با اون صاحب دل کامل در افتادی و ستیزه میکنی و حرف گوش نمی کنی و رو در روی می کنی، ای مری کرده پیاده، یعنی ای پیاده مری کرده، ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد، یعنی به نتیجه نمی رسی، کارت به جایی نمی رسه، اکنون پای دار، یعنی صبر کن، صبر کن ببین چه خواهی شد، چه خواهد شد. خب ما هم صبر میکنیم، جلسه رو تمام میکنیم. برای همه شما آرزوی سلامتی و سعادت داریم.